این زن بیشتر میشه که با ساد باشه. بله. و حتی یک دونه، یعنی کاش شما مثلا تو اخباری که از فیلمتون منتشر میشه که همونها مبنای جستجو قرار میگیره، از این بعد حتما سفارش بکنید که یه جوری مثلا داخل پرانتز یک مثلا چه میدونم با ساد هم نوشت، نمیدونم، بالاخره یه جوری این اعلام بشه که، چون میگم من اصلا برام جالب بود هر چی میزدم حتی یک دونه
بله.
چیزی نمی اومد که به من یه اطلاعاتی بده، نمیدونم ببینم اصلا یه همچین، بعد با خودم گفتم مگه میشه من تو رادیو اینو تو اخبار اعلام کردم بعد یه همچین فیلمی اصلا وجود نداره یا اکران نشده. بله. خیلی سختش میکنه داستانو.
درسته، ما در این چند روز خودمون متوجه شده بودیم این سئو گوگل اینو مقدار توش ضعف داره، حالا بالاخره تو اخبار این کار بیاد بالا یه مقدار طول میکشه
آره
که پیدا بشه، ولی خب چون توی پلتفرمای VOD های نمایش خانگی اینا بودش یه مقدار دلگرم بودیم که کار از اون طریق دیده بشه.
حالا دیده میشه از اون طریق چون اون پشت و پسله هم هستا؟
آره نه خب کلن الان دیگه مستند یه مقدار مخاطبش کمه نسبت به کارهای مثلا داستانی، مستند کم دیده بل. میشه، ولی خب حالا این موضوع چون یک موضوع به قول معروف اجتماعیه و اکثر خانواده ها الان باش درگیر هستن، مثلا خانواده که بچه های در کنکور دارن و بچه مدرسه ای دارن، حالا انشالله که دیده بشه دیگه، تازه هم منتشر شد، حالا باید یه مقدار صبر بکنیم ببینیم
بله
اول اول چطور میشه،
حالا اصلا خود 100% برای شنونده ها معرفی بکنید.
بله بله، ببینید ما یه مستندی ساختیم در مورد وضعیت اون چیزی که تو این سالها در مورد کنکور اتفاق میافتاد، همیشه هم در موردش صحبت میشد، اینکه مثلا کنکور یک مسائلی داره، کنکور برداشته بشه، کنکور برداشته نشه، کنکور بعضی هم گفتن مافیا داره، بعضی هم گفتن مافیا نداره. یه مستندی ساختیم که یک سعی کنیم بی‌طرف و سعی کنیم دقیق این مسئله رو بررسی بکنیم که ببینیم واقعا ماجرا چه قراره. ما یه سری مسائل قانونی داریم، قانون اصلاح کنکور رو داریم، حذف کنکور رو داریم، از اون ور یک سری خب متاسفانه سودجویی داریم، یک بستری ایجاد شده که یه سری سودجویی میکنن، سودجویی واقعا عجیبی هم دارن، به قول معروف به نوعی بعضیاش کلاهبرداریه، بعضیاش صرفا استفاده از منابع مالی مردمه، و حالا همه اینها ما تو این مستند اومدیم اینا رو بررسی کردیم، از تاریخچه کنکور شروع کردیم، کنکور چه سالی اومد، چه اتفاقی براش افتاد و متاسفانه الان چه وضعیتی داره، سعی کردیم راه حل هم توش ارائه بکنیم، یعنی راه حلی که ما توی کشورمون برای حل این مسئله کنکور دنبال میکنیم یه مسئله قانونیه، از سال 86 مجلس قانون تصویب کرده، ولی خب متاسفانه تا سال 98 این قانون اجرا نمیشد.
درست.
سال 98 این قانون اجرا شد، ولی خب باز هم کارایی نداشت. یعنی کارایش خیلی کم بود و باز هم ما دیدیم که خیلی از بچه‌ها پشت صف کنکور همینجوری ایستادن، منتظرن ببینن کنکور چی میشه و اون قانون استفاده از نمره تحصیلی برای ورود به دانشگاه خیلی کارایی نداره. تو این فیلم کلا سعی کردیم این روند رو بکنی و این
آقای رئیسی من یه سوال از شما بپرسم، اون هم این که شما توی فرمایشات خودتون در معرفی فیلمتون گفتین که ما سعی کردیم بی‌طرفانه با قضیه روبرو بشیم. آیا مستندساز اصولا میتونه بی‌طرف باشه؟ یعنی شما واقعا 50-50 این هیچ طرفیتی نداشتین در این موضوع؟ میشه یه همچی چیزی؟
ببینید اساسا رسانه و حتی یه فیلمساز به عنوان کسی که از رسانه داره استفاده میکنه بالاخره یه نیت و غرض شخصی داره.
دقیقاً.
نمیتونه بگه من غرضی ندارم، من هیچ نیتی ندارم. ولی سعی یک فیلمساز اینه که نیت خودش رو و غرض خودش رو طوری ارائه بکنه که به مخاطب اقناع نشه، یعنی اینجوری که بگیم حتما باید این نتیجه رو تو متوجه بشی، حتما باید این نتیجه گیری رو انجام بدی، ولی نه، اگر بخوایم به ماهیت این کار نگاه بکنیم من قطعا یه غرض شخصی داشتم
اصلا که... آره من خیلی راستش اینو از چه جهت من خیلی متوجه نشم، ممکنه مثلا در یک عرض کنم به حضور شما مثلا حتی اون هم به نظرم خیلی جای بحث داره که مثلا ما بگیم یه خبرنگار الزاما موجود است بی‌طرف، نه اینجوری نیست، بالاخره هر انسانی تفکری داره، ذهنیتی داره، بالاخره در یک موضوع به یک طرفی تمایل داره، اما اینکه مثلا یه مستندساز چون خیلی هم باب شده میگم ما سعی کنیم بی‌طرفانه با قضیه مواجه بشیم، من خیلی متوجهش نمیشم، میگم آخه
من توضیح دادم این چیزی که میگم من بی‌طرفانه یعنی اینکه من رفتم موافقین و مخالفین مسئله رو از زعم خودم بررسی کردم آرایشون رو.
بله.
من یک مستندی ساختم در مورد معادن کشور، خب یک سری ها در مزام اتهام هستن، یک سری ها حقشون رو میخوان، یک سری ها دفاع میکنن، یک سری در دسته مسئولین قرار میگیرن، نظراتی دارن، من سعی میکنم برم با همه اینها یا حداقل با نماینده هاشون تو مستندم صحبت بکنم. این از این جنسه.
درست.
بله.
آقای رئیسی، بچه‌هایی که در سن کنکور هستن در مستند شما کجا قرار گرفتن؟
ببینید، ما توی فیلممون رو که اصلا با چند تا نظر چند تا از بچه‌ها شروع میکنیم و وسط های فیلم هم زمانی که فیلم ما مشکلاتش به اوج خودش برسه باز هم از بچه‌ها استفاده کردیم. بسیار. اما این مسئله چون یک مسئله کشوری و سیستمیه، خب بخش اصلی کار رو نظرات مثلا وزرای سابق، مسئولین سازمان سنجش و بعضی از کارشناسان بیشتر فیلم رو اینها پر کرده، ولی خود بچه‌ها در طول فیلم من سعی کردم که نظرشون رو بذارم.
درست.
صحبت بچه‌ها هست، صحبت از آینده بچه‌ها هست.
بله.
اما خب چون یک مسئله کارشناسیه، خب طبعا بیشتر حجم فیلم از صحبت‌های کارشناس هستش.
بسیار خوب. آقای رئیسی، لطفاً برای مخاطبین برنامه گیومه بگید که اگر بخوان فیلم رو ببینن چه باید بکنن، از چه طریق و چیکار میتونن بکنن که زودتر به فیلم برسن.
با مراجعه به سایت فیلیمو و سایت فیلمگردی اماریار، این ویودی هایی که هستن الان میتونن فیلم رو ببینن. نسخه کامل فیلم اونجا الان منتشر شده و الحمدلله نسخه اصلی فیلم هم هست. شما احساس میکنم یه وقت این به بخشی از فیلم حذف و اضافه بشه که اینجوری هم الحمدلله نشد، میتونن از این طریق مراجعه بکنن و فیلم رو تماشا بکنن.
بسیار خوب. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، اگر فیلم رو میخواین جستجو بکنید، به هر دلیلی اطلاعاتی راجبش پیدا بکنید یا هرچی، لطفاً حتما یادتون باشه که با سین این جستجو رو انجام بدید، با ساد انجام ندید. فیلم مستند 100% به کارگردانی آقای علیرضا رئیسی. خیلی متشکرم از شما قربان.
سلامت باشین. متشکرم.
خیلی ممنونم از شما جناب رئیسی بزرگوار.
خیلی ممنون.
ممنون. روزتون خوش باشه. خدا نگهدار. این سخت هم هست که ما توی زبان فارسی همچین مشکل داریم. ما بگیم 100% مثلا که مشکل.
آره، من البته اسمشو واقعا مشکل زبان فارسی نمیذارم. یکی از به هر حال در واقع مسائل ساختاری زبان فارسی این که ما علارغم این که مخارج حروفمون توی این حروف با هم دیگه فرق نمیکنه، یعنی سین و ساد و سه و سه سه نقطه رو یه جور میگیم ولی در نگارش متفاوته و با معنی متفاوت. این حرف که آقای رئیسی زد حرف درستی بود. خب به هر حال اون موقعی که داشتن برای فیلم اسم میذاشتن فکر کردن که یک ایهامی هم توش وجود داشته باشه، هم 100% تا گفته میشه درصد به ذهن خطور بکنه، ولی بعد مفهوم عمیق‌تر معنی صد و مانع باشه. ولی اینجاشو نخونده بودن که گوگل بالاخره فارسی خیلی فارسیش هنوز خوب نشده. آره، یعنی به اون ظرایف هنوز خیلی مسلط نیست. امیدوارم این مشکل هم برطرف بشه، یعنی یه جوری دوستان توی اخباری که تنظیم میکنن از این فیلم به شکلی اشاره بکنن که آره بشه توی جستجو کردن به راحتی به فیلم دسترسی پیدا.
بله انشالله. خیلی ممنون آقای جعفری، متشکرم از شما و خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیزی که همراه ما هستید. به بخش دو نقطه خبر رسیدیم.
دو نقطه خبر.
سلام، صبح شما بخیر باشه. من شهرزاد عبدی هستم با دو نقطه خبر امروز با شما. خب بریم به سراغ خبرهای حوزه فرهنگ و هنر و ببینیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست. ثبت طرح و ایده مستندسازان در سایت خانه مستند قرار هست که آغاز بشه. خانه مستند تصمیم گرفته که از این به بعد در هر ماه بخش طرح و ایده سایت خانه مستند رو به مدت 3 روز در دسترس مستندسازان قرار بده که نسبت به ثبت طرحشون اقدام بکنن. از مستندسازان و کسایی که علاقمند هستن به این حوزه دعوت کرده. از هفته آینده عذرخواهی می‌کنم، دوشنبه 14 مهر ماه تا چهارشنبه 16 مهر ماه این سه روز رو فرصت دارن که ثبت نام بکنن در سایت خانه مستند به نشانی خانه مستند نقطه آی آر و طرحشون رو ارسال بکنن. بعد از این مهلت سه روزه طرح بررسی میشن و از طرح برگزیده هم دعوت میشه که در واقع در یک جلسه شرکت بکنه، از طرحش دفاع بکنه. یه نکته که فقط وجود داره اینه که دریافت طرح توسط خانه مستند از 3 سال قبل به صورت الکترونیکی بوده و حالا از اواخر تیر ماه این امکان به وجود اومده که حالا به دلیل اینکه سایتشون به روز رسانی شده و بعضی از اصلاحات هم انجام شده، در نهایت همه کسایی که میخوان بتونن این 3 روز رو مراجعه بکنن و طرح و ایده خودشون رو ثبت بکنن. ویژه برنامه راویان مقاومت در واقع طرحی هست که توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و همطور مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران قرار هست از 8 هنرمند فعال حوزه تئاتر دفاع مقدس تجلیل بکنه و امروز در فرهنگ سرای عرصباران قرار هست برگزار بشه. به پاس سالها تلاش و نقش آفرینی در حوزه تئاتر دفاع مقدس قرار هست که از علیرضا حنیفی، رویا افشار، حمیدرضا آذرنگ، مجید کاظم‌زاده، مالک سراج، کامران شهلایی، مرتضی شاهکرم و شهرام کرمی تقدیر و تجلیل بشه. در این ویژه برنامه قرار هست از 2 کتاب نمایشنامه دفاع مقدس به عنوان کاش به جای استخوان‌هایت لب‌هایت برمیگشت از شهرام کرمی و کجای ابراهیم اثر لیلی آج در واقع و همینطور کتاب پژوهشی تئاتر دفاع مقدس به عنوان روایت 1000 مجنون که شامل نمایشنامه‌های برگزیده 14 دفاع مقدس هست اثر دکتر مهدی نصیری رونمایی بشه. این مراسم امروز ساعت 16 در فرهنگسرای عرصباران با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار میشه. فراخوان بخش رادیو تئاتر جشنواره 39 منتشر شده. جشنواره 39 تئاتر فجر در 2 بخش اصلی و ویژه فراخوان بخش رادیو تئاترش رو منتشر کرده و موضوعات بخش اصلی شامل جهش تولید ملی، مدافعان سلامت، بحران ناشی از کرونا، صلح جهانی و اخلاق ایرانی هست. موضوعات بخش ویژه هم شامل گرامی داشت 40مین سالگرد آغاز دفاع مقدس، معرفی زندگی شهدای دفاع مقدس و مقاومت و به ویژه سردار سلیمانی هست. قرار هست که 39مین جشنواره تئاتر فجر از بین آثار متقاضی پذیرای 10 اثر برای شرکت در بخش رادیو تئاتر باشه. آخرین مهلت برای ارسال آثار هم 10 آذر ماه اعلام شده و آثاری که راه پیدا کردن به جشنواره قرار هست 30 آذر ماه اسامیشون اعلام بشه. قبل از این هم مسابقه نمایشنامه نویسی، نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر و در واقع در بخش صحنه‌ای و خیابانی 39مین جشنواره تئاتر فجر فراخوانش منتشر شده بود. سری بزنیم به تئاتر شهر و ببینیم که چه اجراهای این روزها روی صحنه است. برای شما که دوست دارید تئاتر رو ببینید و قطعا با رعایت شیوه‌نامه بهداشتی به دیدن تئاتر ها میرید، نمایش های بیداری و بین یه عالم ماهی روزهای آخرشون رو دارن میگذرونن و در واقع همچنان روی صحنه هستن که البته مدت زمانشون 60 دقیقه است. قیمت بلیطشون 30,000 تومان هر روز ساعت 19:30 در واقع دارن که اجرا میشن. و نمایش البته نمایش بین یه عالم ماهی یه نکته‌ای که داره اینه که هر روز ساعت 19 داره اجرا میشه، یعنی 30 دقیقه اختلاف زمانی داره. به غیر از اینها اجرای جدیدی روی صحنه نیست، اما اگر که می‌خواید تئاتر رو ببینید فرصت دارید که همچنان تا جمعه 11 مهر ماه روزهای آخر این نمایش‌ها رو ببینید. داوری مردمی جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 شروع شده برای انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم. تعداد 59 فیلمی که راه پیدا کردن به رقابت نهایی اولین جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 که ما قبلا هم در خبرها اشاره کرده بودیم بهشون، در معرض داوری عموم قرار گرفته. کسایی که علاقمند هستن که در این نظرسنجی شرکت بکنن میتونن به سایت جشنواره سلفی 20 مراجعه بکنن، فیلم مورد نظرشون رو انتخاب بکنن. امکان شرکت در داوری مردمی تا دوم آبان ماه ادامه داره و به فیلمی که بیشترین تعداد رأی رو به خودش اختصاص بده در اختتامیه قرار هست که جایزه آرای مردمی اختصاص پیدا بکنه. اولین جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 اگر خاطرتون باشه به دبیری مریم دوستی آبان ماه امسال قرار هست که به صورت آنلاین برگزار بشه. و اما سری بزنیم به حوزه تجسمی. با آخرین خبرمون همراه بشید. آثار سه نسل نقاشان در آهنجش قرار هست که به نمایش در بیاد. نمایشگاه آهنجش با همکاری دو گالری ژاله و طراحی هنر با نمایش 61 اثر از 31 هنرمند قرار هست که در گالری طراحی هنر برپا بشه. توی این در واقع نمایشگاه تغییر نگاه سه نسل نقاشی ایران نسبت به طبیعت در معرض نمایش قرار داده شده. این تغییرات در مفاهیم نمایشگاه و سوژه ها قابل مشاهده هستن. حالا انتظار دارن برگزار کننده های نمایشگاه که با استقبال گسترده هم مواجه بشه به خاطر اینکه به هر حال موضوعات مشترک بین هنرمندان حوزه تجسمی در این شرایط مطرح هست و گالری طراحی هنر هم خب این آمادگی رو داره که به هر حال پذیرای افرادی که دوست دارن که به دیدن این نمایشگاه برن باشه. اگر که میخواید که این نمایشگاه رو و آثار در اون رو ببینید تا هفتم مهر ماه فرصت دارید که به گالری طراحی هنر مراجعه بکنید. البته چهارشنبه ها گالری تعطیل هست. قطعا میدونم که با ماسک میرید و انشالله که از دیدن نمایشگاه و نقاشی در اون هم لذت ببرید. سپاسگزارم از شما که با من همراه بودین. مراقب خودتون باشین. روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از شما که همراه ما هستیم و خیلی ممنونم از همکار خوبم در بخش دو نقطه خبر سرکار خانم شهرزاد عبدی. به شما گفتیم که در آخرین روز از هفته دفاع مقدس هستیم. اگر که بخواین یک راهی رو انتخاب کنیم برای حمایت و قدردانی از مدافعان سلامت، اون راه چیه؟ 30075 حدود 11 دقیقه داریم تا پایان برنامه. بریم پیامک های شما رو بخونیم. آقای محسن احمدی از قرچک گفتن فارغ از رعایت پروتکل ها از جانب ما باید جبران زحمات کادر درمان از نظر مالی هم انجام بشه که حداقل به وقت حقوق گرفتن کمی از خستگیشون کاسته بشه. بله دقیقا فکر می‌کنم یه ضعف بزرگ آقای جعفری.
بله به هر حال این که دارن زحمت میکشن و خب حداقل انتظار اینه که به لحاظ
مالی دیگه خیلی دغدغه‌ای بعد
نداره، چون فقط شعار نیست که ما به زبون بگیم
بله.
مثلا اینجوری ما میکنیم، حالا قدردانی میشه رعایت میکنیم، ولی از لحاظ مالی هم باید تأمین بشن. خیلی ممنون از پیام شما. خب پیامک بعدی رو هم بخونم. نجمه حقیقی از مشهد گفتن که پرستار با شوق و رنج کاری میکنه تا درد و مریضی ما رو به بهبودی برسونه، فقط با رعایت کردن اصول میتونیم کمک کوچیکی به کار بزرگ کادر درمان بکنیم به تک تک این فرشته های زمینی. از همینجا خسته نباشید میگم. ببینیم پیامک بعدی از کجا هست. از گفتن که سلام خسته نباشید. آها این مثل همون تلگراف بود، نقطه سلام نقطه. من سلام خسته نباشید، اول من دست این عزیزان رو میبوسم، من به سهم خودم شبانه روز برای این عزیزان دعا میکنم و برای این عزیزان سلامتی آرزو میکنم. شماره 912-94-89 متشکرم از پیام شما. پریسا از تهران سلام به شما، گفتن که واژه صد معرب منظور
گفتن واژه صد یعنی با صاد، معرب واژه فارسی میانه و پهلوی صد با سینه که به صورت صد گفته میشه، کما اینکه هنوز صده به معنای قند با سین نوشته میشه. توضیحات درستی است که سرکار خانم پریسا از تهران برای ما درباره صد و صد با سین و صاد فرستادن.
خیلی متشکرم از شما خانم پریسا. بریم بخش بعدی رو بشنویم، برمیگردیم.
نقطه سنج.
میدونستین تمثیل تو ادبیات یعنی مثال زدن؟
باور کن
من اشتباه از
من
آقا کتاب بخون یه درس
من
متقلب
نظر ندارم،
برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا باشه
باشه
میخونم.
خب تمثیل با مثل ریشه یکسانی داره، اما در ادبیات وقتی از تمثیل صحبت میکنیم منظورمون اینه هر وقت برای تایید یا روشن شدن یک مطلب معمولا پیچیده اون رو به موضوعی ساده تر تشبیه کنیم یا برای اثبات موضوعی نمونهی بیاریم آرایه تمثیل رو به کار بردیم. مثلا من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
۳۰۱۷۵ منتظرتون هستیم. 8 دقیقه تا پایان برنامه، اگه بخواین راهی رو انتخاب کنین برای حمایت و قدردانی از مدافعان سلامت اون راه چیه؟ ممنونم از اینکه همچنان ما رو میشنوید. خب حالا به نظر شما چه کار میشه کرد؟ حالا از شما هم بپرسم آقای جعفری، اینکه برای حمایت و قدردانی از مدافعان سلامت چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
والا همین که به شما هم ابتدای برنامه فرمودین و در موردش توضیح دادین، واقعا این که مثل همون داستان قدیمی دیگه، میگه اگه میخوای از زحمات مادرت تشکر بکنی هی نگو بهش متشکرم، یه ذره سعی کن ظرف کمتر کثیف کنی، نمیدونم که آره کمکش بکنی، گاهی وقتا اگه لازم شد هیچ اشکالی نداره که خونه رو یه جارویی هم بکنی، ای را بری بگی خیلی مادر جان متشکرم، خیلی ممنونم لطف کردی، ولی همزمان که داری این حرفو میزنی یه لیوان آب میخوری لیوانتو بذاری کنار ظرفشی به نشوری
بله.
هیچ فایده ای نداره. این هم همینه، واقعیت ماجرا اینه که هر چقدر ما هی بگیم که ما تشکر میکنیم از زحمات کادر درمان و جامعه در واقع درمان کشور، ولی رعایت نکنیم، یعنی کاری انجام ندیم
بله.
که میزان مراجعه به بیمارستان ها و اورژانس ها کمتر بشه، هیچ فایده ای نداره. همین رعایت کردن نکات اولیه مثل ضد عفونی کردن دستا، تمیز نگه داشتنشون، ماسک زدن، نمیدونم رعایت فاصله اجتماعی، حتی مقدور تا اونجایی که ممکن
بله.
هستش میتونه کمک بکنه به این که عرض کنم به حضور شما که بهتر بشیم. ضمن اینکه من این روزا با دوستانی برخورد میکنم که مثلا حالا قبلا چند ماه قبل، یه ماه قبل، دو ماه قبل، سه ماه قبل، حالا مختصر و مفید یه کوچولو در واقع کرونا گرفتن و الان معتقدن که دیگه رستم رو این تنن و نه ویروس وارد میشه نه خارج میشه نه هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون ما مثلا گرفتیم. 4 ماه قبل آره یه بار مبتلا شدیم
و چون خفیف بوده آخه من میدونی چی شنیدم، یه دکتر حالا اسمش توی ذهنم نیست، یعنی خاطر توی خاطرم نیست، گفته بودن کسی که خفیف میگیره اگر دوباره بگیره به همون شدت، یعنی مثلا خفیف میگیره.
حالا ببینید اینا هیچ کدومش هیچ چیز ثابت شده این نیستش، به دلیل اینکه ما با این بیماری خیلی آشنا نیستیم، بیماری جدیدیست. هنوز شما اگه نگاه بکنید حتی در مورد دستورالعمل ها هم تغییر میکنه به هر حال. مثلا اولش میگفتن حتما ماسک
بله چون اصلا جهش هم داشتیم میروسه،
بعدن میگفتن نه اینجوری نیست. به همین دلیل این احکام اینجوری قطعی صادر کردن که اگه یکی گرفت دیگه نمیگیره، اگه بگیره دوباره به قول معروف خفیف میگیره. نمیدونم اینا رو واقعا بهتره که خیلی جدی نگیریم. چون راستشو به شما بگم اگر دور از جون آدم بگیره و یه موقع خدای نکرده اتفاق براش بیفته یا برای یکی از خانواده، دیگه نمیشه رفت گفتش که آقا قرار بود من اینجوری نبود، قرار بود خفیف بگیرم، نه دیگه اتفاق افتاده و دیگه به قول معروف آب رفته رو نمیشه به جوب برگردون. به همین دلیل خواهش میکنم لطف کنید این ایده ها که آره من نمیگیرم و نمیدونم من قبلا گرفتم الان خوبم و اینا رو بزنیم کنار و همه سعی بکنیم که رایت.
البته ما هم نمیدونیم، من فقط بیان کردم صحبت این بله. دوست عزیز رو و این یهو نشه مرجع برای شنوندگان که بگن خب دیگه ما گرفتیم دیگه رایت نکنیم و خبری نیست و اتفاقی نمیفته.
من توضیح بدم، نمایش کجای ابراهیم به کارگردانی خانم لیلی آج در تماشاخانه سرو داره اجرا میشه. همونطور که اول برنامه عرض کردم، حالا نمیدونم دوستان خاطرشون هست یا نه، این نمایشنامه رو خانم آج عرض کنم به حضور شما که در جشنواره نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم که پارسال در شهر مشهد برگزار شد، ایشون این نمایشنامه رو برای اون جشنواره نوشته بود و موفق شد که جایزه بزرگ اون جشنواره رو هم بگیره به خاطر این نمایشنامه و امسال به سفارش انجمن تئاتر انقلاب دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس این نمایش در تالار صرف تماشاخانه صرف و کارگردانی خود خانم آج روی صحنه رفته. اتفاقا 2-3 روز پیش هم نمایشنامه منتشر شد توسط انجمن تئاتر انقلاب دفاع مقدس و در واقع حالا به نوعی مراسم امضای این نمایشنامه هم برگزار شد. ما به همین دلیل از دیروز هماهنگ کرده بودیم با خانم آج که بله. باشون صحبت بکنیم راجع به کجای ابراهیم. متاسفانه ظاهرا خوابن، راستش رو به شما بگم آره تلفن ما رو جواب ندادن، ما اینجوری حدس میزنیم، حالا نمیدونم ایشالله که آره، ولی ایشالله که اتفاق بدی نیفتاده باشد و امیدواریم که تو روزهای آتی بتونیم با خانم آج صحبت بکنیم بله. درباره یه نمایشنامه خیلی خوبه کجای ابراهیم.
خیلی ممنون آقای جعفری. یکی از شنوندگان تماس گرفتن، چه خبر خوبی دادن، چون تا به الان
بله.
فکر میکنم خیلی محدود بودن مناطق و استانهایی که میتونستن رادیو نمایش رو از طریق رادیو بشنون. بله. آقای احمد هندیپور از ملاسانی منطقه باوی 25 کیلومتری اهواز تماس گرفتن.
بله.
گفتن که من چندین سال شنونده شما هستم، شنونده رادیو نمایشم، فکر میکنم از طریق ستاپ باکس
بله. بوده
یا حالا
بله. یا تلفن همراه بوده یا بله.
و گفتن که از امروز رادیو نمایش اینجا هم راه اندازی شده، فکر میکنم
یعنی در استان خوزستان
فرکانس ها رو نمیدونم چی میگم بهشون که
تقویت کردن. آره احتمالاً روی موج در واقع AM اصطلاحاً آمده است یا این که به حال تقویت شده. اتفاق خوبی است دیگه، ما خوشحال بله میشیم بله. صدای رادیو نمایش در هر کدوم از شهرها و استانها بیشتر شنیده بشه، با کیفیت بهتری شنیده بشه، باعث افتخار و خوشحالی ماست. هرچند که واقعیت اینه که توی خیلی از استانها واقعا ما خیلی شنونده ثابت داریم که بله. خب از طریق ستاپ باکس
بله درسته،
از گیرنده دیجیتال یا از طریق تلفن همراه و اپلیکیشن ایران صدا صدای ما رو دریافت میکنن، ولی حالا اینکه از طریق رادیو هم بشه که دیگه خیلی عالی.
بله به هر حال خبر خیلی خوبی
ما
بود
که خیلی
ما از شنوندهم شنیدیم بله. امیدوارم کسانی که از استان خوزستان همراه ما هستن این خبر رو شنیده باشن و بدونن دیگه از طریق رادیو هم میتونن راحت رادیو نمایش رو بشنون. متشکرم از همراهیتون. بریم یه سری بزنیم اتاق فرما، برمیگردیم.
سلام، بعد از پایان یافتن مفاهیم و تکنیک‌های جلوه‌های ویژه بصری در سینما، امروز قرار هست به یکی از اصطلاحاتی بپردازیم که علاوه بر اینکه در سینما هم بسیار پرکاربرده، به حوزه مکالمات روزمره‌مون هم راه پیدا کرده. این مفهوم سوژه هست. سوژه همون عنصر اصلی در یک تصویره که طبق اندازه نما میتونه بک‌گراند یا فورگراند داشته باشه. سوژه همیشه در قاب به صورت فوکوس یا تمرکز یافته نشون داده میشه، اما ممکنه به دلایلی هم با تکنیک چنج فوکوس به صورت فلو و فوکوس دیده بشه. اتفاقات نما و رسوندن هدف نما به واسطه سوژه انجام میشه و در واقع مهمترین عنصر در قاب سوژه است که میتونه